السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهم تقوا و وفقنی للتی هی اصلاح. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خوشنودی آقا امام زمان قطب دایره عالم امکان حضرت بقیه الله العظم ارواح ناخدا سلامتی مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام. انشاءالله خداوند متعال فهم عمیق و بصیرت به همه ما عنایت بفرماید. صلوات و محبت بفرماید. خدا را سپاسگزارم که توفیق شد خدمت برادران و خواهران عزیز برسیم با بحث نفوذ فرهنگی و پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگر وقت دوستان رو میگیرم. امیدوارم انشاءالله حدود یک ساعت که خدمتتون هستیم در قیامت نه شما پشیمان باشید نه بنده. من یه خواهشی از عزیزان دارم، قبلش هم از روحانیت معزز حاضر در جلسه عذرخواهی میکنیم که در حال بی‌ادبی ما رو عفو بفرمایند که درس پس بدیم در مسجد. در بحث نفوذ به خاطر اینکه به هر حال بحث‌های تقوای علمی هم رعایت شده باشه، این مبحثی که من دارم میگم یه تنظیمش عمدتاً تنظیمش بابنده است. این کتاب آقای پیام فضلی نژاد، آقای پیام فضلی نژاد تحت عنوان ارتش سری روشنفکران حدود 400 صفحه است و به نظرم این کتاب فروشی علوی خیابان علوی ستارگان آسمان داشته باشه. به نظرم دیدم، نباشم میتونن بیارن، مشکلی ندارم. شما اگه کتاب رو خودتون بخونید هم میبینید چقدر مطلب گسترده است، هم متوجه میشید که چقدر وقت میخواد تنظیم یه بحث یک ساعته از این مباحث. که من واقعا تا بحثم تا دیشب آماده بود، 12 شب، 5 ساعت هم بعدش تا اذان صبح نشستم که فقط تنظیمش کنم، این چیزا که برای شما به پاورپوینت. اینه خواهش میکنم دوستان بین الچرتن به این بحثا توجه نفرمایید، برای زحمت کشیده شده، زحمت رو هم ایشون کشیدن. حتی یک بارم در سال 88 با چاقو تا مرز کشتن ایشون رو زدن، هم تو مغزش هم تو نزدیکا نخاش، خدا رو شکر الله توفیق شهادت ایشون نداشت. یعنی اینقدر اینا ازش کینه دارن به خاطر این. و همه مبحث هم نیست، من امیدوارم انشاءالله یه وقت توفیق بشه، حالا اینجا که بعید ما اینقدر همه ببینیم، ولی تو دانشگاه بتونم تو 6-7 جلسه این بحث رو در حدی که حقش ادا بشه انشاءالله. فقط یه خلاصه ای از بحث من خدمتتون عرض میکنم. ما در بحث نفوذ فرهنگی تحلیل نمیخوایم بکنیم، نمیخوایم تحلیل بکنیم، پیشبینی بکنیم، بر اساس حسیات و فرضیات حرف بزنیم. آنچه را اتفاق افتاده است که سند و مدرکاش در این کتاب موجوده من میگم. بنابراین اگر جاهای دوستان احساس میکنن خیلی عجیبه این حرفا و باورشون نمیشه، اون به خاطر اینه که خیلی مسائل تو این کشور گفته نمیشه متاسفانه. پای اتفاقی بیفته و بعد ما یواش یواش بعضی حرفای پشت پرده رو هم بزنیم. بنابراین تعجب نفرمایید اگر یه وقتایی مطالبی گفته میشه که شاید معنوس نیست در نگاه اول. بحث اینه، در بحث نفوذ اونچه که اتفاق میفته در دنیا طبق اسناد و مدارکی که موجود هست و چیزا مخفی هم نیست، اینا خیلی هاش، چند تا مرحله یا چند تا رکن داره بحث نفوذ که اینها رو من اینجا نوشتم اگر پیدا باشه دوستان ببینم. در بحث نفوذی که من میخوام خدمتتون ترسیم کنم، این فرض مسلم گرفته شده که نظام لیبرال دموکراسی، اونم نسخه آمریکاییش، آرمان نهایی بشره. به طوری که فوکویاما کتابی می‌نویسه، فوکویاما که از استراتژیست‌های بزرگ آمریکاست، مثلاً هم ژاپنیه، پایان تاریخ میگه، من پایان تاریخ را اعلام میکنم، اون چه که بشر در ادیان هم گفتن و در تاریخ هست که روزی بشر به حد انتهای رشد خودش میرسه، میگه اون روز فرا رسیده و امروزه، و اونم نظام لیبرال دموکراسیه که پایان تاریخه. یعنی دیگه افقی بالاتر از لیبرال دموکراسی در دنیا وجود نداره. این پاورپوینت رو هم خواستید من میدم خدمتتون، اگر دوستان مجری جلسه خواستن من اینو میدم خدمتتون، یا رو کانال تلگرام انشالله میذاریم. من این بحث رو کانال تلگرام، اگه بحث قابل استفاده ای بشه رو کانال تلگرام میذارم، پاورپوینتش هم میذارم، هیچ مشکلی نیست برای دوستان خواستنی وقت جایی منتقل کنن بحث کنن، این مشکلی نیست. میگه نهایت زندگی بشر آمریکاست دیگه، یعنی آرمان بشر، همون که ما میگیم مثلا بلا تشبیه حکومت جهانی حضرت ولی سروان و فدا، ما میگه این نظام محقق شده، اونم آمریکاست و نظام لیبرال دموکراسی، یه بالاتر از این بشر جایی نداره بره. مرکز فرماندهی نفوذ، طبق بحثی که عرض میکنم یواش یواش، مرکز فرماندهی سرویس های جاسوسی غرب هستند که در مواردی حتی اینا با هم هم متحد میشن، یعنی در مواردی که بحث مثلا جمهوری اسلامیه، حتی سرویس های بیگانه با هم متحد میشن برای اینکه پروژه را اجرا بکنن. حد اقلش این سرویس های جاسوسی آمریکا که یا در قالب مستقیمن مثل CIA جاسوسی هستن، یا نه کلن اسم دیگری دارن که حالا عرض میکنن. تو ایران میشه مرکز گفتگوی تمدنها اسمش، توی غرب مثلا یه اسم دیگری پیدا میکنن، اما رسالت چیز دیگری است که اینا چیزهای اثبات شده ایست الان دیگر. پیامبران نفوذ، کسانی که این پیام را میارن داخل کشور، پیامبران دانشمندان یهودی، عمدتاً یهودی. خیلی جالبه که عمده کسانی که روشنفکران ما افکارشون رو منتقل کردن که مثال های از میکنم یهودی هم هستن، یهودی الاصل هم، حتی مسیحی هم نیستن. یعنی پیامبران اینها که ما حالا پیامبر رو به کار بردیم برای اینکه تشبیه کنیم نسبت به ادیان، افضالی مثل خانم هانا آرنت، هوپر و دیگران که حالا دوستانی که مدار سنشون بیشتره، در دهه 70 هوپر رو وقتی شما میشنوید یاد دکتر سروش میاد، آرنت رو یاد خیلی ها میادید، حالا انشالله عرض میکنم. آرنت خیلی ها از این روشن فکران ما مروج افکار خانم آرنت هست، هانا آرنت، باز هم یک صهیونیست یهودی است. عوامل داخلی که باید این نفوذ را منتقل بکنن دو دستن، یک روشن فکران دینی، یعنی کسانی که با دین آشنایی دارن، مثلا درس حوزوی خوندن، عرض شود یا با مباحث دینی آشنایی دارن و بعد هم احساس میکنن این فضای سنتی دینی کفایت نمیکنه، منتقد جدی فضای موجود هستن که الان خیلی هستن، اینا زیاد شدن در این دور و زمونه، مثلا با میرن دانشگاه میان یه دفعه دگرگیسی پیدا میکنند از و یکم روشن فکران سکولار، کسانی که اصلا معتقدن دین از سیاست باید جدا بشه، اینا هم یه قشر دیگری هستن، اینا الزاماً روشن فکر دینی نیستن، اصلا چه بسا قائل به دین هم نباشن ولی کار جدایی دارن، مثل تکنوکرات ها که بعد مثال میزنن در دولت سازندگی و در همین دولت فعلی و حتی تو دولت نهم و دهم که ادعای ارزشی بودن داشت. حالا مثالاشو عرض میکنم خدمت شما. واسطه ها من نوشتم سگ های قلاده بلند، حالا بعد عرض میکنم این تعبیر از بنده نیست، قصدم توهین به کسی نیست، این تعبیریه که یکی از غربی ها رو کار میبره در مورد بعضی از عمالشون که بعضی کارا میکنن، میگه اینا سگن، سگ های آموزش دیده ما هستن، فقط قلادهشون بلنده. مثلا شما فکر کن یه سگی رو اگه قلادهش یه متر باشه میفهمه قلاده داره، اما اگه قلادهش 300 متر باشه کل مثلا 10 کیلومتر باشه کل این شهر رو دور میزنه نمیفهمه قلادهش کجاست. این بهشون میگه سگهای قلاده بلند که مترجمان، روشنفکران، اساتید دانشگاه بعضیا که این کاره هستن، حتی اساتید دانشگاه بزرگ مصداق این سگهای قلاده بلندن از نظر اون آقایی که این حرفو زده. الدلیل علی المدعی، محصولش چی میشه؟ محصول این نفوذ از نفس افتادگان انقلاب، کسانی سر پیری ریپ میزنن دیگه نمیتونن ادامه بدن و بعد میمیرن. خواص، یه دفعه میرید یه نفر با کلی سابقه انقلابی، سردار زحمت کشیده، مبارزه، زندان رفته است، یک دفعه سقوط میکنه در فتنه 88، بچه شهید، بچه سردار، همسر سردار، همسر شهدای بزرگ، اینها محصول این نفوذه که حالا عرض میکنه. این که اول یه مدار از لازم روانی آمادتون کردم به خاطر این بود که بحث مقداری راست راستیه. جامعه مدنی به تعبیر حالا معروفش، فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا که تئوری یکی از متفکرین غربی است و تو ایران توسط حجاریان مطرح شد در زمان دولت اصلاحات و خود حجاریان هم میگه اولین بار در مورد کرباسی ما این را اجرا کردیم، از پایین یه سری دانشجون ما را وادار کردیم بلوا کنن، یه مفسد اقتصادی رو گرفته قوه قضاییه، اینا تو دانشگاه تهران مثلا شلوغ میکنن، از بالا هم یکی بلند میشه نامه مینویسه به رهبری که کشور به بحران خورده، فلان و بهمان، ایشون آزاد کنید. این قصه چون شفاف میخوایم حرف بزنیم در بحث کرواسیشون، خیلی دوستان رو میبینم سنشون قد نمیده که این مسئله دقیق یادشون باشه، کرواسی میگه من رئیس سفورا هستم، رئیس سفورا، میخواست تواضع علکی بود، ولی همین رئیس سفورا رو وقتی قوه قضاییه به دلیل اختلاس دستگیر کرد، متهم بود، یه چیزی بود به اسم سریال کرواسی، هر شب صدا سیما پخش میکرد، من یادم اون موقع پزشکی میخوندیم، آخر تحصیلاتمون بیمارستان بودیم، بچه ها کلی میرفتن میشستن پایین توی پاویون بیمارستان سریال کرباسی میدیدن، محاکمه همین آقای اژه‌ای محاکمش میکرد، پخش میشد، یه مقداری که پخش شد دیدن یه چیزای عجیب غریبی داره هست، دیگه قطعش کردن نرسید با اون زمان کشور به مشکل میخوره. بعد رئیس جمهور وقت آقای خاتمی که قبلا میگفت که ما اختیاراتی فراتر از قانون برای ولی فقیه قائل نیستیم، میره با آقا میگه که آقا کرباسی رو آزاد کنیم، بالاخره کشور با بحران مواجه شده و فلان اینا، آقا میفرماید باید بنویسی، آقا میخواست تو تاریخ بماند که رئیس جمهور دیگری نیاد همچه توهمی بهش دست بده که میشود تو چارچوب قانونهای موجود همه مشکلات کشور رو حل کرد، نیاز به ولی فقیه نیست. فرمود بنویس. بعد خاتمی همینا رو نوشت: از آنجا که کشور با بحران مواجه شده به واسطه دستگیری شهردار تهران که رئیس سفور هاست به تعبیر خودش، لطفا دستور بدید ایشون فعلا آزاد بشن، بعد سر موقع محاکمه بشن، که این کارم شد. بعد آقای هاشمی وساطت کرد بعد که زندان رفت برای تخفیفش دوباره. یعنی فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا. حالا میفهمید منظور چیه. یعنی از پایین یه سری رجاله داشته باشید کشور رو به هم بریزن، اون بالا هم دو سه تا آدم بزرگتر داشته باشید چونه بزنن، معامله کنن که نظام کوتاه بیاد. چیزی به نام حاکمیت دوگانه که زمانی ادعا می شده در کشور وجود داره و قصد داشتن ایجاد کنن به برکت رهبری های مدبرانه مقام از رهبری و عنایت الهی که اصل قضیه است، الان دیگه خود رئیس جمهور ها میگن حاکمیت دوگانه نداریم، یعنی جرأت این هست و اصلا دیگه ندارن چون خودشون توش میمونن. انقلاب های مخملی، فتنه 88، اینا محصول این نفوذه. یه دفعه پسر شهید بهشتی را تو فتنه 88 به عنوان اون آدم اصلی دستگیر میکنن. یه زمانی پسر شیخ فضل الله نوری پای اعدام پدرش دست میزنه، یه زمانی پسر شهید بهشتی را، علی رضا بهشتی را دستگیر میکنن و زندان رفته ایشون. اینا اسرار نظام نیست من میگم، اینقدر حواسم هست دارم یه جایی حرف میزنم ضبط میشه و اینا رو من میذارم رو کانال تلگرام. پسر بهشتی چی کار میکنه اونجا؟ این جای تأمل داره. نوه امام چی کار میکنه تو جمع کودتاگران فتنه 88؟ نخست وزیر دوران دفاع مقدس چی کار میکنه تو کودتا؟ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بعضیشون چی کار میکنن اونجا؟ رئیس مجمع، رئیس خبرگان چی کار میکنه پشت صحنه فتنه؟ یعنی نفوذ. این یعنی نفوذ. شما ببینید در تعبیراتی که مقام از رهبری در مورد هاشمی بعد از مرگ ایشون به کار میبره هیچ خبری نیست. جناب آقای هاشمی رفسنجانی حجت الاسلام به آقای طبسی میگه ایشون، برای هاشمی نمی‌نویسه، حکم مجمع رو ببینید. در وقایع تلخ سال آقا میگن پلاسکو، اما اسمی از هاشمی نمیاد. اونا که هنوز تو توهمن بیدارشن، بعضی هستن دیگه کلن تو توهمن، هنوز این میگن هاشمی استوانه. ایشون میگن آقای هاشمی از استوانه های سیاسی کشور بود، نه نظام نه انقلاب اصلا. یه بحثی ما داریم روی کانال تلگرام، من گذاشتم انشاءالله آدرس کانال رو بهتون میدم. بعد از این که هاشمی به رحمت خدا رفت، من بحث توی ارتش کردم، رفت تو عقیدتی گفتم بیا بحث سیاسی کن، گفتم من بحث سیاسی خطرناک میکنم، از جثه‌ش رو دارید میام، گفتم داری جثه‌ش رو داریم، رفت بیمارستانی بود. اونجا یه بحثی من کردم تحت عنوان کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه توبتون، در یک ساعت و شایدم بیشتر اومدم پیام مقام از آن رهبری و نماز ایشون رو بر پیکر آقای هاشمی تحلیل کردم. خوبه گوش کردنش، به نظرم بد نیست، حالا شنیدن حداقلش بد نیست. و بشر عباد الذین استمعون القول فیتبعون احسن. اون وقت بعضی ها هم دای ولایتی میکنن هم تو توهم، هم میخوان به زور هاشمی رو بچسبونن به انقلاب. هنوز این همه پیام واقعا عقب مونده باید باشدن بسی داره نفهمه. یعنی آقا یادش میره حجت الاسلام نویسه جلس ماشمی، چطور مال طبسی رو یادش نمیره، مال آقا جنتی رو میریسته شیخ احمد جنتی، شیخش رو حتما بین این همه آدم اضافه میکنه. از یه رهبر حکیم فرزانه و نکته سنج حساب شده حرف میزنید. در حوادث تلخ کشور خبری از پلاسکو هست، اما خبری از مردن هاشمی نیست. چه اتفاقی میفته؟ این نتیجه نفوذه. یعنی نفوذ یک مصیبت ایجاد میکنه که یک نفر به عنوان ارکان انقلاب میشه یک رجل سیاسی بزرگ. رجل سیاسی بزرگ حجاریان هم هست، حجاریان هم یه آدم سیاسی بزرگه، موسوی خوئینی هم هست، اینا هستن. سیاسی بودن که همه جور آدم سیاسی گیر میاد. بحث سر اینه که حالا این سیاسی آیا انقلابی هم هست؟ خب حالا اینا رو باز میکنم یکی یکی. اینا فقط خواستم اگر بعدش دیگه خوابتون برد وسط بحث من دور از جون، بقیه بحث رو دیگه نشنیدید حداقل یه بدونید چی گفتم، حداقلش بدونید چی گفتم. این بنده خدا گفت ما یه جایی رو از شما ماشاءالله خیلی با علاقه گوش میکنید، اینجا مصداق نداره، خود یه خستتونم کردن، حالا بعد منم ادامه داره فکر کنم این قصه. یه بنده خدایی گفت ما با دوستمون رفتیم پا منبر یه حاج آقایی، بعد این رفیق ما خوابش میمد، نشست پایین ستون، همینطوری خوابش برد. جلسه هم جلسه بزرگی بود، حاج آقا صحبت میکرد، مردم ساکت. یه دفعه خط خواب پرید، دید ای داد بیداد این همه آدم اینجا چیکار میکنن. اون حاج آقا اون بالاش از خواب که بیدار میشدن مثل اینکه از برزخ برید، گفت محمدی هاش صلوات بفرستن. حالا شما بفرستید آقا محمد. آج آقا می پاییدش این خواب بود، گفت آقا تو خوابت برده منبر منو بعد دفت چرا بریزه به حد اقل حد نزن. حالا که خوابت برده بالاخره، حالا اگه وقت شما هم وسطشی و خوابتون برد، بدونید ما اینا رو خدا وکیلی گفتیم عنوان شاهد روز قیامت ما باش. اما جزئیات قضیه، نظام لیبرال دموکراسی آمریکا آرمان است از نظر متفکرینی که القا میکنند که باید نفوذ صورت بگیره. حتی بعضی از فلاسفه غربی تصریح کردن به این قضیه که میگه شما نگید آمریکا چرا درست است، فقط خوب بودن آمریکا و تفکر آمریکایی را سعی کنید جا بندازید. اصلا راجع به فلسفه چیستی آمریکا، فلسفه اقتدارگرایانه است و غلطه. راجع به آمریکا را چگونه می شود ترویج کرد و لیبرال دموکراسی آمریکا را میشه ترویج کرد فقط حرف بزنید. شما این روشنفکران معروف دینی ما، باز تعریف روشنفکر دینی اینه که هم دین بلده هم ادعای تجددگرایش میشه، مثل بازرگان، مرحوم بازرگان، سروش، مصطفی ملکیان که زنده است الان دانشگاه به دانشگاه میبرنش که بعد عرض میکنم که عکس ایشون تو فتنه 88 هست که داره در حمایت از تقلب داره راه میفته، تو همین کتاب هست عکس ایشون هست. با اینکه ایشون به نظر تو دانشگاه شما میدید آدم بسیار منطقی و آرام و بسیار، ولی چرا به جاش هم اهل راه پیمایی علیه نظام هم هستن. ما خیلی ساده این گاهی فکر میکنیم با بیرگی میشود انقلاب را حفظ کرد. اما حفظ کردن یه آدم اخلاقی، دخالت در مسائل سیاسی نمی کنه. کدوم اخلاق؟ اخلاق به درد عمد میخوره. اخلاق اونه که از آرمان شهدا انسان دفاع کنه، حتی اگه مثل شهید حجاجی سر تن بره باز هم بالاخره سر خودشو میذاره. حجاریان که الان میبینید یه سر فقط حجاریان، هیچی ازش نمونده. اینو برای جوانترها عرض میکنم، کسانی که سعید عسکر و دوستاش که حجاریان را ترور کردن جلو شهرداری زدنش اولا، بعد با کلت از فاصله مثلا نیم متری زدنش، بعد خب بحران پیش اومد و فلان و اینا و یه ماجرایی. حالا جوان پیره مردا و پیره زن ها مثل من پیره زن خدا نفرید، ولی با پیره مردا جلسه یادشون، بعد که خوب شدیشون گفتن آقا ازش شکایت کن، گفت من شکایتی ندارم. بعد سعید عسکر خودش تو بازجویی میگه ما بعد از این که حجاریان را زدیم، اولا تقصیر خودش بود. سعید عسکر تو بازجویی میگه ما میخواستیم بزنیم تو فک پایینیش، تقصیر خودش بود، سرش تکون داد خود به فرد فک بالایش، میخواست سرش رو ثابت نگه داره، ما میخواستیم این فرکش رو بزنیم، فرک متحرکش رو میخواستیم بزنیم که حرف مفت نزنه. این خود سرش رو تکون داده خورده با خودشه، به طوری که قاضی فکر این روانیه، فرستادش روان پزشک که آقا سالمه، از من تو سالم تره. بعد جالبه پا میشن میرن یه سری سوسیس و کالباس و نوشابه اینا میخرن بعد ترور از جاریان، بعد میرن توی باغ میخورن، فرار هم نمی کنن، دستگیرشون میکنن. قوه قضاییه فقط به عنوان مدعی العموم چند ماه براش تبعیدی و زندان برید، بعد آزاد شد. برجاری هم گفتن شکایت کن، من شکایت ندارم از این. بعدها ظاهرا نمیدونم این تحلیل شک دارم یا خود اجاریان گفته بود، گفته بود من عمدن از این شکایت نکردم که تا هر وقت دلم خواست انگشت اتهام رو به سمت هر کی دلم خواست بگیرم، بگم تقصیر بسیجیا بود، زیر سر یقه آخوندیا بود، سر گروه فشار بود، حزب اللهیا بود. اینا همه معادل همن در فرهنگ روشن فکری اینا. بعد جالبه شما در فتنه 88 میبینید سعید عسکر دقیقا تو ستاد میرسان موسوی داره کار میکنه. چجور از این تناقضات سر در میارید؟ یعنی از خودشونه میاد ترور میکنه، نظام اسلامی رو با چالش مواجه میکنه. که رهبری پیام داد دیگه به خانواده ایشون، دلداری داد و فلان. اینا عرض میکنم اینا تاریخ انقلاب تاریخ پیچیده نیست که من میگم، اینا واضحاته. یعنی اینقدر پیچیده است. حجاریان بعد از این که یه سرش هم باقی میمونه که از پزشک از خارج کشور برایشون آوردن که نمیره، که معلوم شه قضیه چیه، هنوز هم داره با همون سر خالیش داره علیه کشور توطئه میکنه. خیلی عجیبه. حالا روشنفکران ما، بازرگان خدا رحمتش کنه، امام میفرمود این منافقین فرزندان به حق بازرگانن، چون پادرسای تفسیر بازرگان اینا بزار شده بودن. بازرگان کتاب داره، کتاب مهندس، دغدغه دینی داره، مسلمان ادعاش میشه، ولی تیپ آمریکایی، کراوات، ریشتتیغه، تیپ بروز به قول معروف، که اگه جایی بره اونو تحویل میگیرن، ولی تحویل نمیگیرن تو دانشگاه، یعنی باحال تره. بعد آخر عمرش یک کتاب مینویسه با بازرگان به اسم راه طی شده، میگه آنچه را که بشریت به دنبالش بوده در آمریکا محقق شده، بش آمریکا جامعه آرمانی بشریته. و بعد میاد زندگی یک روزه یک غربی را ترسیم میکنه، میگه ما نیاز به غسل دیگه نداریم، به وضو نداریم، حتی نماز هم نیاز نیست بخونیم، اینا رو در قالب کارهای دیگه هم میشه انجام داد. یعنی بازرگان وقتی میمیره اینجوری میمیره که میگه اسلام ما نیازی به دین دیگه نداریم، عقل بشر کفایت میکنه. میگه از کجا معلوم؟ میگه این آمریکا رو ساخته، شما این آمریکا بسازید بسه. این بهش میگن روشن فکر دینی. سروش، آیه سبحانی نامه نوشته بود به دکتر سروش، میگه من هنوز که یاد اون تعقیبات نماز شما میفتم در سالیان گذشته، هنوز حسرتتو میخورم. دیدیدم چه حال عبادتی داری و از همه ما بیشتر تعقیبات نماز میخونی. یعنی دکتر سروش، آیه دکتر آیه از غدی اینو میگفت، من اینو حضوری ازشون شنیدم، آیه رحیم‌پور از غدی، حسن آقا، همشون که بیشتر شما میشناسید بیشتر، چون پدر ایشون هم آهی در ایشون هم از بزرگان مشهد، از مبارزان انقلاب هست. من خودشون دارم از ایشون. ایشون میگو من دو سال جایی با دکتر سروش بودم یک حرام ازش ندیدم. ایشون گو من دو سال با دکتر سروش جایی حالا سر و کار داشتم یک حرام ازش ندیدم. شما بینید چند تا از خودتون اینجوری هستید و من یک حرام ازش دو سال نبینه کسی. یعنی اونجوریه. مصطفی ملکیان درس خارج خونده، یه آخونده، خانواده اصلا شهرزایی هم اینا، خانوادتا اصولگرا هم بودن به قول امروزی ها، و خودشون هم پای مقطعی 28 سالگی صوتش هست، میگه امام خمینی صلوات معبد فرمود اون زمان 28 سالشه، میگه امام خمینی روحی فدا، حضرت آیت الله امام خمینی روحی فدا، الان تو بحثش میگه آقای خمینی، آقای پوپر، آقای اسپینوزا، یعنی هیچ فرقی گویا با هم نداره. گویا نه، من یقین دارم از نظر ایشون فرقی ندارم. آیه خاتمی میگه ما راه چاره جز دنبال روی از غرب نداریم. نه حالا سال 70 آقای خاتمی قصه های ریاست جمهوریش رو شما شنیدید، قصه های زمان وزارت ارشاد و ایناش که ماجراش بیشتره، مجبور به استعفا شد. یکی از آقایان میگفت آقای خاتمی وقتی رأی آورد در اردکان برای اولین بار، آیت الله خاتمی گفت وای ای خدا از دست این سید محمد، ترسید. آقای خاتمی خدا رحمتش کنه مرد شریفی بود، آیت الله خاتمی پدر این خاتمی ها از بزرگان یزد بود، خبرگان یزد بود. میگفت خودش صداش در آقای خدا این سید محمد رو چیکار کنم، این رأی آورد بخواد بره مجلس و بر رفت و دیگه خیلی هم خیلی جای دیگه هم رفت، بالاخره رئیس جمهور هم شد. پس پدرش از نمایندگی مجلس چند میترسید. خب حجاریان وقتی آقا میخواد نامه بنویسه از بچه های وزارت اطلاعات و بچه های انقلابی هن، اول انقلاب، میگه خانواده مؤمن ایشان، خانواده مؤمن چه بسا بالاخره خانواده محجبه مؤمن، خودش یه نگاه دیگه، اونا تیپ نگاهشون اینه. اینا میگن دموکراسی، لیبرال دموکراسی نسخه برین، برترین نسخه یا نهایی زندگی سیاسی و اجتماعی بشره. صراحتا این رو میگن. دکتر سروش در دولت اصلاحات میگه ما نباید حیا کنیم بهمون میگن لیبرال. آخه یه وقتایی برکی بودن لیبرال مثل یه پوشش داده باشن، الان بعدها امثال کرباسچین ها بودن ما لیبرال دموکرات های مسلمان هستیم، صراحتا خودشونو اینجوری معرفی کردن. همونطور که میخواستن اول اسم انقلاب رو بذارن جمهوری دموکراتیک اسلامی، امثال بازرگان و نهضت آزادی، امام فرمودن نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم جمهوری اسلامی. امام با دموکراتیک مخالفت کردن. بعد میگن خب نسخه آماده است دیگه، بقیه هم بیان الگو بگیرن. بنابراین فقط فکر اینن، این روشن فکران ما فقط فکر اینن که این انقلاب را با معیارهای لیبرال هماهنگ کنن. این همه انتقاد، این همه ادعای انتقاد، یک مورد شما غرب رو ببینید سروش میاد نقد بکنه، یه بار مصطفی ملکیان بیاد مثلا غرب رو نقد کنه، اما تا دلت بخواد سیره معصومین رو غیر مستقیم نقد میکنه، یه طورای ولایت فقیه رو زیر سوال میبره. اینا تو حرفاشون هستی که اگه دوستان شاید پیگیرم باشن، که من توصیه میکنم اگه واقعا کسی اهل مطالعه نیست ارجاع ندید به این بحثا، چون این بحثا بحثای پیچیده‌ایه و ممکنه طرف راست راستی حرفشو بپذیره از طرف. یه مثلا اینکه به یه نفر فرض کنید به یه بچه یک ماه جگروز بدی مدن یا گجبرش بدی بخوره، خب نمیسازه بشه، گرچه لور باشه شاید بشه بسید چو فطریه اینا در ما، شاید گجبرش به ما به بچه همون اولی به بچه دیگه ندید بسه. من چند نکته مثلا در مورد یکی از این نظریه پردازان غرب خدمتون عرض کنم به اسم کونت دمارانش که رئیس اطلاعات فرانسه بوده، سیستم جاسوسی فرانسه. ایشون حرف جالبی میزنه قبل از انقلابا، اصلا حرفا قبل انقلابه. ایشون میگه جنگ جهانی چهارم، میگه دو تا جنگ جهانی ما داشتیم، سومش رو ایشون ظاهرا میگه جنگ اطلاعات، چهارمش رو میگه جنگ چهارم در دنیا جنگ شوالیه های صلیبی، یعنی جنگجویان صلیبی با مسلمانان اصولگرا. دقیقا منظورش از مسلمان اصولگرا تشیعه است، دقیقا منظورشون از، و چون امام حرکتی شروع کرده این شروع میکنه. که این صفحات که نوشتم صفحات کتابه که نوشتم، اگه لازم شد چیزی اطلاعاتم یاری نکرد نگاه کنم. میگه در این جنگ عقیدتی چیزی خطرناکتر از گلوله های آتشزای خمینی وجود نداره. یعنی این معتقد این حرکتی که امام داره میکنه قبل انقلاب، میگه این خطرناکترین چیزی که برای غرب برای لیبرال دموکراسی وجود داره همین گلوله های آتشین خمینیه. و جالبه با کمک سیستم های اطلاعاتی عراق تمام رفتار امام زیر نظر داره. پیچیدگی ها را ببینید، یعنی میگه تمام اخلاق رفتار امام را با عراق هماهنگ کرده، به من گزارش کنید که من ایشون آدم خطرناکیه، در آینده چالش درست میکنه برای غرب، و آخرش هم کرد و اونا هم هیچ غلطی نتونستن بکنن. چراغی را که ایزد در فروزت در آن کسب کند ریشش بسوزد. نتونستن جلو حرکت امام را بگیرن، با اینکه زیر نظر داشتن امام. حتی من جای دیگری اینو عرض میکنم، حالا حتی بعدها سیستم جاسوسی آمریکا ترور امام را هم دیگر ناچاری، حتی ایشون نبود، اون کیسی بود که خودش به درک واصل شد، حتی ترور امام را هم دیگه دیدن نمیشه انجام، خواستن بدن اون کسی که میخواستی کار رو بکنه سر قرار نیومد، 120 میلیون دلار هم هزینه برداشت بر آمریکا، که اینم توی کتاب هست. به اتفاق ویلیام کیسی که اون موقع رئیس سازمان جاسوسی آمریکاست، پروژه پشه مالاریا یا نفوذ یا کودتای محملی را طراحی میکنن، که اینا میگن باید انقلاب رو اذیت کنیم. بعد وقتی ازش میپرسن میگن چرا پشه مالاریا، اینا هر کدوم رو گفته بودن دیگه، بعد نمیگن خدمتتون تو بحثا بعد یکی بود، میگه پشه مالاریا میتونه خرس رو بکشه. چجوری؟ اینقدر اذیتش میکنه نمیذاره بخوابه، خرسه نمیدونه چیز بخوره، نمیدونه بخوابه، عاشق میمیره. میگه ما با انقلاب باید این کار رو بکنیم، یه پشه بندازیم به جونش که یواش یواش خودش از بین بره و بمیره. اینقدر این کیسی که وزیر مسئول اطلاعات آمریکا بود، اینقدر این به انقلاب اسلامی فکر کرد و اینقدر رفت تو فکرش که آخرش توی جلسه ای راجع به انقلاب بحث میکرد سکته کرد، به درک واصل شد. یعنی انقلاب کشتش، دق کرد از دست انقلاب و امام، رئیس سازمان اطلاعات آمریکا، که ترور امام را با 120 میلیون دلار ناموفق طراحی کرد که به لطف خدا انجام نتونست بده. ریچارد هلمز رئیس سابق سیا هم پس از 4 سال گفت، 4 سال اومد ایران ساکن شد، همه جا رفت، حتی رفت حرم امام رضا هم رفت. بعد خودش میگه مردم ایران رو من سر ازشون در نمیارم، اصلا اینا قابل پیشبینی نیستن. بعد 4 سال بررسی به این خود ما برای خودمون هم قابل پیشبینی نیستیم، وای بالا بقیه. ما شما با یه دیدگاه غربی مثلا سیر کالباس خورده باشید، اشعادی تایستکان مشروب هم روش خورده باشید دور از اون شما، یعنی اون غربیه، یه مقدارم بازی گلف بازی کردی، با شلوارک بیایی بری تو حرم امام رضا، چی میفهم؟ معلومه نمیفهم. یه وقت یه بنده خدایی با پسرش اومده بود حرم امام رضا، مشهد مقدس، خدا انشالله نصیب کنه به زودی زود. بعد پسرم میگفت که میگفت بابای پسرش همسن من بود، دبیرستانی بود. بعد از باباش پرسید، باباش گفت بریم پیش زری. گفت بابا زری چیه؟ گفت میخواست توضیح بده برای پسرش. گفت همونجاست که اسکلت امام رضا توشه. این فهم بعضی از زری، اونجاست که اسکلت امام رضا توشه. ریچارد هلمز میاد 4 سال ایران میمونه، بعد میگه مردم ایران رو ما نفهمیدیم چه موجوداتی هستن. و بعد از زیارت امام رضا وقتی میرد نزدیک مردم را میبینه به شگفت میاد. این بعد قبل انقلابا، قبل از انقلاب اسلامی است. خیلی جالبه، ایشون میگه که واقعا من تو این موندم، این مردمی که اینجوری عرق میریزن که برسن به ذریع امام رضا، آقا اینا رو به این آسونی ها نمیشه لیبرال کرد. خدا وکیل من بحث هیئت‌ها رو دارم عرض می‌کنم، جلسات امام حسین رو دارم میگم، منبرها رو دارم میگم، چقدر مؤثره که دشمن میگه ما زورمون به این نمیرسه، به اون سینه‌زنی که شما گاهی ممکنه خدا نخواسته سبک حسابش بکنه. میگه ملتی که عرق بریزه تا برسه پای ذریع امام رضا، ما نمیتونیم به آسونی اینو لیبرال دموکراسی بکنیم. و راست هم میگه واقعا. و میگه من جالب برام، حتی دامارانش تاریکه کرد رفت، حتی اردوگاه اسرای عراقی رو، ایرانی در عراق رو هم دید، با اسرا هم یک رفت نزدیک شد، مطمئن شد زورش به ایران نمیرسه. میگه این اسرا اینا عجیب غریب هن، اینا برای عقیدش و ناظرن بمیرن و نمیشه با این ملت در افتاد. ملتی که افتخار میکنه جوان 25 سال اکثرش رو در راه دفاع از حرم از زینب داده، نمیشه با این ملت شوخی کرد. با 4 تا نمیدونم سوت و کف و یه وقت بهزاد نبوی اومده بود اصفهان، بعد یه آدم وارفته زمان جنگ هم حتی جانباز بود، حالا اومده بود دانشگاه جوش عوض شده بود، بلند شده بود گفته بود آقا ما باید قانون اساسی رو عوض کنیم، منظورش هم ولایت فقیه بود. بهزاد نبوی جواب قشنگی بهش داده بود، گفته بود ما 300 هزار خون دادیم قانون اساسی را بپا کردیم، شما هم 300 هزار خون بدید عوضش کنید. مشکل نداره که 300 هزار دونه 300 هزار دونه یه نفر پسرتون رو به جای انگلیس بفرستید سوریه اگر راست میدید، ما 300 هزار خون دادیم شما 300 هزار خون بدید عوضش کنید. یارو نشه سر جشن. حالا چند قدم داره این پروژه نفوذ؟ قدم چند قدم داره؟ قدم اول کاری که سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا و غرب انجام دادن که جاهایی هم با هم متحد شدن، اومدن سعی کردن اندیشمندان، جامعه شناسان و علمای بزرگ، اندیشمندان بزرگ غرب را به استخدام سیستم جاسوسی در بیارن. خوب دقت کنید به این نکته. بسیاری از، حالا من اسمم میزنم براتون الان، بسیاری از اندیشمندان جامعه شناسی، علوم سیاسی، حتی تعلیم و تربیت غربی مأمور مستقیم CIA هستن و بودن. که این کجا لو رفته این که عرض میکنم، اینا عرض کردم من در رأس نفوذ نوشتم شرح ماوقع، نگفتم تحلیل دارم میکنم، اینا چیزایی که اتفاق افتاده. یه روزنامه لو داد همه رو، بعد گندش بالا اومد و بعد مدت ها بالاخره قبول کردن، گفتن آره ما حقوق میگرفتیم راستش از سرویس های بیگانه، از بیگانه حالا ما میگیم از MI6 رو نمیدونم فلان. قدم نخست این بود که یک عملیاتی طراحی کردن به اسم PSD، عملیات علوم انسانی، جاسوسی در علوم انسانی که مخففش PSD میشه. و در اینجا آمدن بسیاری از متفکران و اندیشمندان رو هم استخدام کردن. قدم نخستش این بود، آمدن دو تا خیریه مردمی ساختن. حوصله دارین این حرفا رو بشنوین؟ من 5 نفرم، یه نفرم خوب بشنوه بستن، ما عادت به مشتری زیاد نداریم، کلا آدم اسقانه ای هست. هر شود دو تا خودتون بشینید امتحان کنید، اگه تو یک ماهی کتاب رو جمع کردید بیاید بند جایزه رو تو میدم، خدا وکیلی جایزه هم میدم ولی کتاب میدم. اگه تو یک ماه قشنگ تونستید اینجوری جمعش کنید بیاید تا من جایزه بهتون بدم. یعنی من دارم یک ماه بحث رو تو یک ساعت منتم سرتون ندارم. جنگ ما باید هممون آماده باش باشید و باید یه خورده سفتر و محکمتر باشید. حالا شما ببینید خودتون رو مقایسه کنید با پیامبران اینا، ببینید شما کجای انقلاب اسلامی هستید، معادل کیا هستید، اونا چقدر کار میکنن، ما چقدر کار میکنیم با عنوان بسیجی. بنابراین چرت زدن در اینجا رو من معادل با چرت زدن در سنگر تو سوریه میدونم، اینقدر واقعا، چون شما جای آدم درست حسابی رو اشغال کرد. خودتون درست حسابی هستید، اگر نوازی دور از جون جای آدم درست حسابی رو اشغال کردید که بره پیامبر انقلاب اسلامی باشه. اینا آمدن دو تا مؤسسه خیریه را انداختن، یکی مؤسسه بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی، مخففش NED، و یکی هم اعانه ملی برای علوم انسانی که NEH مخففش. اینها را آمدن با هم پیوند دادن برای اجرای پروژه PSD که نفوذ بود، پروژه نفوذ در علوم انسانی، در علوم انسان. قدم دوم اندیشمندان جامعه شناس علوم شناس غرب را آمدن با عنوان جاسوس استخدام کردن. بنیادهای راکفلر، فورد و کارنگی با عنوان خیریه خصوصی شروع کردن به کار کردن. وظیفه‌شون چی بود؟ دیدید گاهی هی تو کیان میخونید میگه مثلا نمیدونم خاتمی با بنیاد راکفلر ارتباط داشته، نمیدونم اینا همین هست که دارم عرض میکنم. بنیادهای راکفلر، فورد و کارنگی سه تا بنیاد خیریه است برای تربیت معلمان لیبرال، و اکثر مقامات پنتاگون، کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا از این مؤسسات میان بیرون. یعنی آدم تربیت میکنن برای لیبرال دموکراسی. برای لیبرال دموکراسی که تربیت اربابان اندیشه بهشون میگن، چون نواشاش میره جلوتر به سکای قلاده بلند هم میرسید. اربابان اندیشه اونایی هستن که آگاهانه در خدمت لیبرالن، پول میگیرن، حقوق میگیرن، خودشون هم میدونن جاسوسن، ولی به اسم دانشمند مخفیانه کار میکنن، به اسم اندیشمند کار میکنن، که اینا هستن توی سیستم دانشگاهی ما و شایدم حوزوی ما این افراد وجود دارن. ولی به اسم دین، به اسم خدا، پیغمبر ممکن نماز جمعه هم بیاد که رد اون بکنه. قدم سوم، اینا دنبال این بودن که بعد از این که استخدام کردن بزرگان اندیشه جهان را و بنیادها را راه انداختن، یه انقلاب علمی به نفع لیبرال آمریکایی، لیبرال دموکراسی آمریکایی ایجاد بکنن، یک انقلاب متناسب با لیبرال دموکراسی، انقلاب علمی. من برای اینکه حساس بشید رو این بحث، دیدید هر کی میره دانشگاه چیزیش میشه، آخوندش میره یکم دگرگونی پیدا میکنه، بسیجیش میره ریشاشو کوتاه میکنه، مغنچونه دارش میره یکم مغنه رو میده عقب. من خودم دانشگاهی ام، من دو تا مدرک دکترای دانشگاهی دارم، اینکه جرأت میکنم بشورم هر کی دلم خواست، چون کسی نمیدونه من بگه تو مثلا رفتی کشکی این حرفا رو میزنی. یه مدرک دکترای پزشکی من دارم، یه دکترای تفسیر قرآن به لطف خدا و هذا من فضل ربی. پس آدم ندید بدیدی نیستم این حرفا رو میزنم، وسط نخبگان این کشور بزرگ شدم، وسط نخبگان این کشور، هموطاقی ما همه دکتر شدن، لیسانس و فوق لیسانس هم نشدن و الان فوق تخصص دارن تو رشته خودش. با این زاویه به حرفای بنده نگاه کنید. قدم سوم انقلاب علمی است. بچه بسیجی رو شما بفرست دانشگاه آزاد خرم‌آباد میپکننش، دیگه نیاز به هیچ کار فرهنگی نداره. بفرستش دانشگاه لرستان، کافر میاد بیرون، هیچ نیازی به هیچ کار فرهنگی وجود نداره. بفرستش دکتر شه، بچه سوسول میشه، هیچ نیازی به هیچ تلاشی وجود نداره. باید بپای سوسول نشی. یادم تو بیمارستان ما دستکش دست میکردیم برای وقت معاینه و مسائل شرعیش، بعد یه بنده خدایی حالا یه تیشرتی و یه شلوالی شسته پوشیده از شوجه ریشه اینجوری هم گذاشته، یه دکتر بیز تو کی میخوای درست بشی؟ میگم چه ممنه؟ میگه بابا تو دکتر شدی دیگه، بالاخره گذشته دوره این حرف، این که از که شکار دستو چیکار میکنه؟ بعد گفت من 5 سال منطقه بودم، 5 سال جبهه بوده. گفتم پر منطقه کجا بوده اون موقع؟ تو جبهه بود احتمالا منطقه فرار کرده رفته عراق، احتمالا دست تو عتیقه. یا یارو با دخترها حرف میزد تو خوابگاهش، میگفتیم میگفت که من خاک جبهه خوردم. خودی خوبت نساخته، احتمالا خاک جبهه وارونه زن دختربازی در آورده. عذرخواهی میکنم از مسترت خواهرام. آقا ما هم یه وقت اینقدر ریش داشتیم. من خیلی میشنوم از این مسئولین فعلی بعضیا که ستیقن الان بچه شهید هم هست، این قدم ریش داشته، راست میگه، الان دیگه دگرگونی پیدا کرده، چون دانشگاه ما ماهیتش اینه از توش اینجور چیزا در بیاد، ماهیتش اینه، هیچ نیاز به هیچ کاری نداره. هرچی گروه معارف و نهاد رهبری و نمیدونم کار فرنگم میکنی آخری زورت نمیرسه، چون جریان قویه. پوپر پیامبر سروشه، سروش با پوپر همش کشور رو به هم ریخته بود دهه 70. جان دیوی با عنوان یک انسان، حالا من زندگی نامش هم بلدم الان وقت ندارم بگم، ایشون یکی از علمای تعلیم و تربیت حساب میشه تو غرب. جان دیوی، راسل معروف دیگه، راسل معروف، آیزایا برلین، هانا آرنت. حالا آرنت رو من چون کارش دارم یه توضیحاتی راجع به آرنت باید براتون بدم. اینا پیامبران لیبرال هستند، یعنی کسانی هستند که همون اربابان اندیشه هستند، بناست بحث نفوذ در لیبرال دموکراسی را به شما مثلا توی حتی بسیج منتقل کنند. من خوشحال شدم جلسه قبل از ما راجع به بحث تشکیلات دارن صحبت کرده بودن، اون تشکیلات رو ببینید، شما ببینید باید مقابل اونا خونساشون کنید. حتی جالبه ما با همین کارهای عجیب غریبمون هم خونسا میکنیم. خیلی کار خداست با همین طوری عمل میکنیم. بعد میبینی غربیا دو هیچ باختن، یعنی هر کاری زور میزنن کلی میان زور میزنن، طراحی میکنن، یه سخنرانی رهبری میکنه کلا میریزه در همش میریزه. خود اینا هم اعتراف کردن وقت میگن مردم ایران ما نمیشناسیم چه موجوداتی هستن، چون فرمول ندارن اصلا. دارن، اونا نمیفهمن. فرمولشون دست انبیاست، دست ائمه است، دست مراجع تقلیده. فرمولش اینه که وقتی میرزا شیرازی فتوا میده استعمال تنباکو الیوم حرام و محاربه با امام زمانه، زن ناصرالدین شاه توی خونه ناصرالدین شاه قلیانشو میشکنه، میگه تو زن منی یا زن میرزا شیرازی؟ بالاخره میگه زن تو هستم، ولی میرزا شیرازی ما رو به هم حلال کرده. آسمون یا آسمان گفته اسمش. بعد از پیامبران لیبرال دموکراسی نوبت میرسه به نفوذ در نخبگان بومی. چند تا پله اومدیم؟ این پله چهارمه، میرسه به امثال مثلا سروش و ملکیان و اینا، این گنده هاشون. چون هر جوجه سیاسی که دو کلمه واحد پاس کرده با سیز زبانیم داروشن فکریش میشه، اینا را از حساب نکنید. آقای ملکیان یه وقت در جایی گفته بود، من یکی از بچه ها از دوستامون هم نگفته بود، من انگلیسی رو 4 برابر فارسی سریع‌تر میخونم. یا دکتر سروش میگفتن 2 نفر تو ایران هستن روزی 500 صفحه مطالعه دارن، یکی اون بود یکی زرین کو، روزی 500 صفحه مطالعه میکنه اون زمان میگفتن. یعنی اینا رو من دارم میگم، اینا میشن جذب و تربیت نخبگان بومی که اربابان اندیشه، من بهشون میگم فرشتگان وحی لیبرال. تو مایه های نعوذ بالله مثلا جبرئیل، معادل جبرئیل میشن در سیستم وحی خودمون. یواش یواش فرشتگان پیامبرا کیا بودن؟ اون غربی ها بودن. اینا فقط فرشته های جذابی هستن که بناست این پیام رو به دیگران منتقل کنن. وظیفه شون هم صحه گذاشتن بر تمام اعمال آمریکا و اثرگذاری بر رهبران افکار عمومی است. این دومی رو دقت بفرمایید، یعنی رئیس جمهور شما را نطق تلویزیونیش را تاجیک تنظیم میکنه. تاجیک خودش گفت من نطقهای خاتمی را تنظیم میکردم توی دولت اصلاحات، یعنی براش مینویسه میگه اینا را بگو، بعد شما پشت به خاتمه میدید، تو نگو پشتری هاشن که سخنرانی هاشو تنظیم میکنن. اون مشاوره هستن به رئیس جمهور شما میگن تو انتخابات سپاره بزن، سپاره بزنی رأیت میاد بالا. تو انتخابات ریاست جمهوری حرفایی میزنی که اعتقاد نداره بهش اصلا. چه بسا شما 30 سال کشتید، کی کشته؟ چرا بس حالا دارید میگید که منافقین تروریست بودن؟ چرا تو انتخابات ریاست جمهوری تروریست نبودن؟ یک کلمه حرف نزدید شما در انتخابات ریاست جمهوری که تروریست بودن. اون که اعدام کردن دستش درد نکنه. چرا خجالت میکشیم از ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع کنیم؟ من تو انتخابات ریاست جمهوری رفتم دانشگاه لرستان، اینا دیده بودن از پس ما بر نمیان تو مناظره، تصمیم گرفتن هو کنن. معلوم بود یه جریان حساب شده ای برای هو کردن اومده بودن. من که دیدم فقط هو میکنن حرفا منو نمیشنون، ولی یه بچه سوسولی بلند شده بود بالا گفت نمیدونم اگر سید خاتمی، سید نورانی میگفت ایشون، سید نورانی ما دستور بده نمیدونم چیکار میکنیم، اله میکنیم، بله میکنیم. منم گذاشتم حرفش تمام شد، گفتم ما منتظریم تا محرم گردد، هنگامه امتحان فراهم گردد، ما میمانیم و تیغ و ابرو، گفتم اون زمان ولی حلقومه مثل این که ما میمانیم و تیغ و اینجوری هم اشاره کردم، ما میمانیم و تیغ و حلقوم شما یک موز سر علی اگر کم گردد. شو فکر کردی رأی انبیاری میتونی کاری بکنی علی انقلاب؟ مگه به این حرفاست؟ میدونستم این شاید با ادبیات سیاسی نخونه باید پاچه بخوری توی حرف، اما باید بعضیا بفهمن اگر لازم باشه متعرض نظام ولایت بشن تیغ و ابرو با هم آشتی میکنن. وقت شما ارزه گاهی ما ندارم انقلابی باشم، ارزه ندارم انقلابی خودم رو نشون بدم، ادا سوسولا رو در میارم، مخفی میکنم بچه شهیدم. بابای من به این شجاعت بابای شما شد، بابا من که جبهه نرفته. باباش به این شجاعت رفته جبهه، یا روی بابای سوسول داره از سوس میترسه، این خجالتشه بگه من بچه شهیدم. خدا رحمت کنه شهید شکارچی رو، گفت به پسرم نگویید پدرت به سفر رفته است و برخواهد گشت، به پسرم اسباب بازی ندید نمیدونم فلان، بگید پدرت با خون رنگینش کوههای غرب و شمال غرب کشور رو رنگین کرد. سوسول بار نیار بچه شهید رو به سر از فتنه در بیاره. من یه بحثی در کلاس تفسیر کردم هفته گذشته راجع به آسیب شناسی ایثارگرانی که بس قرآنیه، اونجا بس فهم میکنه. اینا دنبال اینن که رو رئیس جمهور اثر بذارن، روی نخست وزیر اثر بذارن، رو وزیر، رو استاندار، ردهای بالا. حالا مثالاشو عرض میکنم. دو طبقه موازی روشن فکر اینجا شکل میگیرن. من تا یک تا 12 وقت دارم درسته؟ تا یک ساعت چند الان؟ از ساعت هم فکر کنم مشکل نه، 12 و 40 دقیقه است؟ 20 دقیقه وقت دارم آقا. 11 و 40؟ آه درسته، از بس حول 12 رو دارم 12 میبینم دنیا رو، چون میگه خدا 12 نشه به این زودی ها. یه بند خدایی دو تا مهمون داشت بلکنش نبودن، میخواست اینا رو رد کنه برن، اینا رو برد ایستگاه قطار، مشغول عرض دادن شدن، قطار اولی اومد رفت، دوباره بلیط گرفتن، دوباره رفت. سومی که اومد دیدن یکی رفته بالا، دو تا هم کیف دستشونه دارن میخندن. گفت چیه؟ گفت آقا صاحب خونه پری تو قطار رفت، ما موندیم اینجا، از خوردی که برای بفرسته خودش رفت تو قطار، ما جا موندیم با تصور. حالا از دست من تو بگم 12 و تمام کنم یه ساعته درست نشون میده، خودم مشکل دارم. دو طبقه موازی روشنفکر کار نفوذ رو انجام میدن. یکی روشنفکران دینی اصلاح طلب. اصلاح طلبی اصطلاح کلیه، در کل جهان اونایی که دنبال تغییر وضع موجودن به جمعه یعنی اصلاح طلب. ما اصلاح به معنی صلاح مقابل فساد نیست، یعنی عوض کردنی، عوض کن، این میشه معناش. اصلاح مقابل افساد نیست در این اصطلاح سیاسی، اون که تو ایران گاهی از اینم استفاده هایی میشه. اینا کارشون چیه روشنفکران دینی؟ تجدد در دین با آموزه‌های جدید، یعنی دین رو میخوان یه طوری عوض کنن با آموزه‌های جدید بخونه. روحانی شما میره تو مسجد سخنرانی کنه، ما یه روایتی داریم، حالا سند روایت رو من پیگیری نکردم، میگه چند چیز باعث جلب نظر شیطان میشه. یکیش سبیل بلند آویزونه، سبیل که دگیر نمیاد الان. یکی هم ناخن بلنده. بعد شما میرید خانما نشستن اینا بالاخره باید راضی باشن، ناخناشون هم بلنده، چیکار کنیم؟ حالا یه آج آقا میگه چیزی بگم که خانما هم خوششون بیاد، میگه البته منظور از، میگه باعث جلب نظر شیطان میشه، میگه البته به نظر میاد اینجا منظور از شیطان چیه؟ میکروبه. بعدم تو من این قشنگ توی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یه روحانی باسواد، نه این روحانی بی سوادی، یه روحانی باسواد اینو گفت که کتابای متعدد داره، من خیلی احترام برش قائلم، مرد شریفه، توی هیتای آدم موفقی هم از توی خانواده و اینا. خب سال اول پس اونم که آدمو گول زد میکروب بوده، این اولین اشکال بوده، درستش کنم اولین اشکال. یعنی میان تیپ روشنفکری حرف میزنیم که مردم بپسندن، با علم بخونه به نظر خودشون. اگه شما بگید نه خیر این اون نیست، نمرم بد نمیدن، نمرم بد نیستن. اثر نماز بعد عضلات پاراورتبرال، این مقاله میشه میاد تو کنفرانس نماز، اینقدر اینا اومده زیر دست من رد کردم، خط کشتم روش بودم صرف. مگه نماز رو آوردن برای نرمش؟ خب با یوگا میره ورزش، نماز رو چی کار؟ این صبح چرا بلند شه؟ صبحونه میخوره بعدش پا میشه، یه پاتیل املت میخوره با نون ساجی، بعدش میام یه نرمش میکنه. چرا اول صبح ساعت 5 صبح برو تلک و الک برو مسجد، بعد هم امام جماعت این توال عرفانی نیم ساعت طولش میده تو رکوع بیچاره میشی؟ روشنفکران دینی میاد دین رو عوض کنن که بخوره به تیپ شما، به شما بخوره. یه دانشجوی من گفت استاد میدونی چرا ریش تراشیدن حرامه در اسلام؟ گفتم شما بگو، ما که نشنیدیم چرا حرام. گفت قدیما چون با شمشیر میتراشیدن ریشاشونو، یارو داداشش ما میستاده مثلا با یه خنجر بند زاید فرکی یارو اشتباهی نصف میکرده دیگه. گفتن حالا دیجیتال دیگه بهش میگید مثلا تحریشی هم دستور میدید تحریش میزن، بندی هم بند میندازه، یه خورده ای هم دستور بهش میدی خودش اجرا میکنه، میخوابی موزره میگرده به صورت درست میکنه. اینو بهش کن روشن فکر دینی. که من خیلی با اینا مشکل دارم. یک روشنفکران سکولارن اصلا میگن دین را به سیاست چه کار، آخون را به حکومت چه کار. آقا برو منبر تو برو، منتها منبری برو که دردسر برای اسلام نداشته. گفت چی کار میکنه این؟ اذان میگفت. گفت چی کار میکنه؟ گفت اذان میگه. سفیر انگلیس تو عراق. گفت چی کار میکنه؟ گفت یه اذان برای منافع ما ضرر داره؟ گفت نه. گفت اینقدر بگه جونش بالا بیاد. مسجد داشته باشی تسبیح 1000 دونه ای، مورا همه مال کربلا، پرچم ابوالفضل آویزون، اما هیچ کاری به آمریکا و اسرائیل نداشته باشید. آمریکا و اسرائیل بودجه هم بهتون میدن، ماهواره هم بهتون میدن. بعد هم میگن فقط به عمر و ابوبکر تو ماهواره پشت بدید. فقط به عمر و ابوبکر پشت ناموسی بدید برای حفظ اسلام. بله اگه من چون حالا بعد جلسه عرض میکنم، ولی یه چیزی بگم خدمتتون. اول اینکه فرما شما درسته، شاید به اون نسبتی که ما باید هزینه کنیم نمی کنیم، مقداری از هزینه همونم ماش من و شما اطلاع نداریم. ما الان تو یمن داریم هزینه میکنیم، تو فلسطین هزینه میکنیم. حزب الله رو کی درست کرده بلای جون استکبار شده؟ تو سوریه الان فکر میکنید ارتش سوریه داره می جنگه؟ فرهنگ هم بچه. یه حرف جالبی زدی که از اساتید ما، اینشون میگفت که یک نفر توی یکی از کشورها مثل اندونزی بود، یکی کشورهای مدلی، حالا من میگفت یک نفر شیعه شد، 6 میلیون نفر به دنبال این شیعه شدن. یک نفر آدم زینوپوزی بود، 6 میلیون نفر همینطوری به دنبال این شیعه شدن. یا مثلا انقلاب یمن چجوری اتفاق افتاد؟ یه دانشگاهی هست به اسم جامعة المصطفی توی قم، بچهای کشورهای اسلامی میان اونجا درس دینی میخونن، درسای رشته‌های مختلف میخونن. بعد همین بچهای یمن رفتن انقلاب یمن رو راه انداختن. یکی از این آقایون میگفت یکی از این بچه‌ها گفته، از بچه‌هایی که اینجا درس خوندن، گفته ما یه سری داریم به اسم علوی. علوی‌ها هم تو ترکیه هستن هم تو سوریه، میگن هم شیعه هم، ولی خیلی شباهت به شیعه ندارن، مثلا نماز رو تو دلشون میخونن. ولی امام موسی 140 سال پیش فتوا داد گفت شیعه هم. از اون به بعد اینا شیعه حساب میشن. میگم یه بنده خدا گفت من رفتم توی ترکیه برای چند صد یا چند هزار نفر یه سخنرانی راجع به نماز کردم، همه پشت سرم نماز جماعت خوندن، عوض شدن همشون. بله خلل زیاده، ما زیاد باید کار کنیم، اما بالاخره گفت چند نفر به یه نفر، یه انقلاب اسلامیه با این همه دشمن و گرگ از داخل هم میخورید. امثال عبدالله ابن زبیر رو نمیدونم عبیه، عبدالله ابن عبی و اینا هم هستن در خدمت اونان. اونا بالاخره سکهای با قلاده بلند. یه تعبیری داره، من چون بحث رو به یه جایی برسونم فکر کنم نتیجه بیشتره، خدمت اونان سه من را خواستید صحبت بشه. میگه قدم بعدی بعد از این روشنفکرانی که به سران خط میدن، سگ‌های باقلادی بلند هستند که این تعبیر ریچارد المنه. میگه برخی خبر دارن اینا، برخی خبر ندارن. بعضی ها فکر میکنن حرفا خودشونو دارن میزنن. درسته ما طوری تربیتشون کنیم حرفا ما رو بزنن تو دانشگاه تهران، تو دانشگاه اصفهان، تو دانشگاه شیراز. معمولا اینجا نمیان، اینا کلاسشون بالاست، جا محروم نمیرن خدا رو شکر. مثلا فرض کنید که تعبیر قلاد سگ با قلاده بلند، چون تو فرهنگ اونا سگ چیز بدی نیست، سگ جز رفقاشون حساب میشه. منتها این سگ‌ها قلاده دارن، هر وقت دلت خواست مهارش میکنیم. میگه قشری ما داریم توی جامعه نوک، جامعه هدف، که اینا سگ‌های با قلاده بلند حساب میشن. اینا کیا هستن؟ مترجمان، روشنفکران، دانش آموختگان علوم غربی، نه همه، اونایی که مرعوب این بحث میشن، قاچاقچیان. حتی قاچاقچی که ما بهش جنس میدیم، میگی مشروب الکلی بیمه است، اگه ازت خریدن بیاد پولتو بده، اگه نه مشکل نداره، بیمه است، تا دست مصرف کننده میرسه. اینا الان داره انجام میشه تو این کشور. مواد مخدر قیمتش از مثلا فرض کنید پپسیکولا ارزان‌تر باشه، از این شیرموز ارزان‌تر باشه، خب طبیعتاً مردم یه سری میرن سراغه. اینا آمدن در عملیات پشه مالاریا گفتن از طریق سگ‌های باقلاده بلند ما میان توی نفوذ تدریجی میکنیم و نظام‌های ایدئولوژیک را از هم میپاشونیم. ای کاش فرصت بود یه 7-8 جلسه من تمام اینها رو بهتون نشون میدادم. در طول انقلاب از دهه 70 اتفاق افتاده. من اسمش رو گذاشتم حمال‌های نظام لیبرال دموکراسی، که شما به اسم استاد تمام، دانشیار، عرشبت، افراد اینجوری در جای مختلف ممکنه پیدا، کلاس هم بسیار بالاست، شما رو مثلا تحویل ممکنه نگیره، اما از نظر اونها مروج فرهنگ غربی هستن. مثلا یکی از کارهایی که میکنن، میگن حکومت دینی به درد نمیخوره چون ایدئولوژی دینی مانع از تبعیت از علم میشه. اینجوری میکوبن، میگن آدم باید علمی فکر کنه و ایدئولوژی باعث چیز میشه، باعث دیکتاتوری میشه. ظهور طبقه روشنفکری که آموزش مدرن رو دیدن، با علوم غربی و سنت‌های اسلامی هم آشنایی دارن، طعمه اینها آدم‌هایی هستن که با دین آشناهن. مثلا حافظ قرآنه، قاری قرآنه، طلبه است، بهترین قشر برای نفوذ اینا هستن. حتی بسیجی، پاسدار، شما میدونید اگه پاسدار رو عوض کنید بعد بره تو یگان ویژش چیکار کردید؟ تو سوریه رگ روشنفکریش گل کنه، توی مثلا جواب دادن به داعش حقوق بشرش گل کنه طبق سیستم غربی، چقدر خطرناک میتونه باشه. بعد قدم بعدی ترجمه و تألیف آثار لیبرالی که یکی از ابزارهای نفوذه، که اینا ازش حمایت میشه. شما ببینید در چاپ کتاب‌های سروش هیچ مشکلی ما نداریم در اول انقلاب، اما کتاب‌های دیگه هزار تا مصیبت داریم برای چاپش. کتاب متعری چاپ نمیشه، اما کتابا سروش هر جا، من جا دانشگاه اصفهان میرفتم، هر چی یک دو سه تا کتاب داشتم میخواستم به اینا بگم اینا رو هم بذارید در فروش. کتاب من چی بود؟ شرح عرفانی زیارت عاشورا، شرح عرفانی زیارت آل یاسین، عشق در آینه عقل و نه. ولی کتابا سروش رو همینطور ردیف چیده بود. انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وعدت میاد نوارای سروش، سیدی سروش، نمیدونم نوارخونه میزنه، اینا رو پخش میکنه توی دانشگاه ها در موضوعات مختلف به عنوان حافظ شناسی، شرح غزلیات حافظ. من اینا رو همه حتی نمونه گوش کردم که ببینم چی میگذره. حرف حالا هم نیست، حرف جوانی هم. اولین گام براندازی یک نظام دینی، گسترش فلسفه سیاسی سکولار و از راه ترجمه است. این نظر متفکران غربی است. اینقدر کتاب ترجمه بدید تو بازار، وقتی کسی میخواد رابطه با همسر را بخونه بگه خب مردان مریخی زنان ونوسی. حالا ما یک بار خونسا کنیم به تعبیر شما، یعنی ما باید بیایم از دین تربیت فرزند بنویسیم و در این حیطه حوزه ها و دانشگاه ما از انقلاب خیلی عقبند. این رو مقام از رهبری هم بارها تاکید کردن، باید خیلی جهشی حرکت کنیم. مثلا عزت الله فولادزند رو من مثال میزنم، بانوان یکی از مترجمای که ایشون در یک خانواده اشرافی به دنیا میاد، پدرش یکی از این قوانین بختیاریه، مادرش هم از خانواده قاجاره، طاغوتی زد انقلاب. اینا هیچ کدوم تهمت نیست، چون خودش سخنرانی که میکنه اینا رو میگه. و مردم را در نظامی که مکتبی هستن و ایدئولوژیک هستن میگه آلت شرن اینا، چون اینا باعث میشن جمهوری اسلامی بمونه، اینا مایه شرن. این مردمی که میان 22 بهمن و از روز قدس، اینا آلت شرن که باعث حفظ نظام غیر لیبرال میشن. اینو صراحتا تو سخنرانیش داره. ایشون از سال 1358 شروع میکنه به تعبیر، به ترجمه آثار که با انقلاب اسلامی مشکل دارن. ترجمه فلاسفه یهودی مثل آرنت، هانا آرنت که بعد در موردش یکم حرف می‌زنم، تشویق در 3 بار در دولت سازندگیشون تشویق شده، تو دولت اصلاحات تشویق شده به عنوان نویسنده برتر کتاب سال، و دولت نهم یعنی دولت احمدی نژاد، دولت اولش داده نه دومش، در نهادی که زیر نظر مشایع داره میشه در سازمان میراث فرهنگی، حتی از کسانی مثل یه لحظه اسمی بنده خدا رو یادم رفت، سلاسی، محسن سلاسی که مترجم کتابایی که دقیقا در جهت انقلاب مخملی هستن، از طریق سازمان میراث فرهنگی مورد تشویق قرار میگیرشون 2 بار در طول 3 ماه. آیا میدانن مسئولین چه میکنن؟ نمیدونیم، ما به گردن نمیگیریم، اما اگه نمیدونن هم عذر بدتر از گناهه. اگه نمیدانید کی رو دارید تشویق میکنید، بازم عذر بدتر از گناهه. ایشون کتاب‌های رسمی MI6 که سازمان جاسوسی هستن و CIA رو در اول انقلاب ترجمه میکنه برای اینکه علوم سیاسی ما منبع داشته باشه. من یکم سریع‌تر برم. اما هانا آرنت که بسیاری از روشنفکران ما مبلغ ایشون بودن، مطبوعات کشور ما تفکر ایشون رو در دوران سازندگی و مخصوصا در اصلاحات ترویج کردن. حالا آرنت که 1906 تا 75 بوده و مرده، عکسش هم اینجا هست، سیگاری هم دهنش داره میکشه، پیرزنی خانومه، یک زن صهیونیست و در شکل‌گیری اسرائیل ایشون دخالت داره، عضو سرویس‌های جاسوسی آمریکاست، مدافع نظام لیبرال. بهار 88 کتابش به عنوان کتاب سال برگزیده میشه که ترجمه شده. از طرف میراث فرهنگی که آقای مشایی اون موقع مسئولیتش داشته، به محسن سلاسی به عنوان مترجمش جایزه داده شده. در روزنامه‌های زنجیری هم به عنوان فیلسوف خشونت‌گریز معرفی میشه. کسی که مدافع اسرائیل در ایران به اسم فیلسوف خشونت‌گریز معرفی میشه. هانا آرنت چرا محبوب در نزد روشنفکران داخلی ما و محبوبیت پیش اینها داره؟ در صورتی که افکار هانا آرنت تو غرب الان دیگه اعتبار نداره. دلیلش اینه که هانا آرنت میگه علم جدید از دل سکولاریسم، یعنی جدای دین از سیاست، به وجود اومده، مبتنی بر فلسفه شک است و با دین نمیتونه دوام بیاره. یعنی شما همینطوری تو نظام آموزش پرورشتون، همین آموزش پرورش ما که این همه سر وزیرش دعوا میکنه و هیچ خبری هم نمیشه آخرش، همین وزارت علوم ما که این همه دعوا تو مجلس سرش میشه آخرش هم هیچ خبری نمیشه یا خبرها کمی میشه، میگه شما همینقدر که اینا رو خودشونو بذارید این علومشون رو درس بدن، فیزیک و شیمی و جامعه شناسی و فلان، اینا خودش اندازه کافی علیه جمهوری اسلامی هست، هیچ نیازی به دشمن دیگه ما نداریم. بنابراین کاری که اصلاح طلبا میکردن، آثار هانا آرنت را تشویق میکردن، هم در روزنامه، هم در کتاب، هم در ترجمه، و جایزه میدادن که این کتابا ترجمه بشه، علیه جمهوری اسلامی اثرشو میذاره خود به خود. آیا میدانستن مسئولین یا نمیدانستن؟ من گردن نمیدم، گرچه به نظرم بعضیاشو میدونستن، مطمئنم بعضیاشون طبق اسناد موجود میدانستن. بله دیگه وقتمون هم مثل فسته شده دیگه. بله دیگه شستشو بسته، تازه میخواستم بشورن یواش یواش و نفره و نصره. بله وقت گذشته و فستتون هم کردیم. فقط یه جمله من عرض کنم و گذره دیگه بس تمام. جانا از چیزی بگید که من بسمه خدم. آره انشاءالله. خب حالا تلگرام رو عرض میکنم DOCVEIS از ساینه دیگه DOCVEIS. حالا می نویسم این پروژه نفوذ اینو بگم که حرفم من میخواستم تا اصلاحات برسونمش تو سازندگی مجبورم وایستم. پروژه نفوذ دقیقاً با این شیوهی که بنده عرض کردم در دولت سازندگی با ذکر مصادیق اجرا شد و بعد از دل دولت سازندگی دولت اصلاحات بیرون آمد و هنوز همین قضیه ادامه داره و دولت فعلی یه طورای ادامه همون دولت هاست و همون آدم ها در دولت نهم و دهم هم کم تاثیرگذار نبودن. اون وقت تعجب نمی کنید چرا دولت انقلابی یواش یواش به روغن سوزی می افته، آب روغن قاسی می کنه، یه شخصیت سیاسی که انتظار ازش ندارید یه طورای عجیب و غریب میشه وقتایی. به اون تربیت شده های سیستم دانشگاهی غربی دقت بیشتری بکن. همینقدر که تو دانشگاه فلان درس خونده بسته. فکر کنید کتابا کیو میخوندن اول انقلاب انقلابیای ما به عنوان مؤمن متدین بازرگان و شریعتی. و همین نقطه انحرافی شد بعدا بسیاری از انقلابیون توی سنای بالا زمین خوردن، سردار که شدن زمین خوردن، نمیدونم آدم معروفی که شدن زمین خوردن، رئیس جمهور که شدن زمین خوردن، نخست وزیر که شدن زمین خوردن، وزیر که شدن زمین خوردن. افکار لیبرال دموکراسی از پروژه نفوذ آب میخوره، ناخودآگاه با دین مشکل داره، در یک جای دیگه میزنه بیرون و این آشکار میشه. این فرایند نفوذه. حالا چه باید کرد؟ بحث دیگریست. من تا دولت سازندگی رو خدمتون عرض کردم که میخواستم دقیقا این رو بگم. نمیشه دیگه، اگه بس هم سنبل میکردیم نمیشد. همین مقدارش رو حداقل امیدوارم تونسته باشم منتقل بکنم. من فقط این رو بنویسم برای دوستان که فقط یه مهلت کوتاهی. بله نه کاری ندارم، فقط یه آدرس خواهم بنویسم. بله چشم الان پیداست؟ یه زیاد پیداست. خداوند متعال انشاءالله همه ما را عاقبت به خیر بفرماید و آنچه گفتیم و شنیدیم برای رضای خودش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.